بالذهاب تصویر کنید مثلا آنگاه به بررسی و نقد آن به پردازید. از کردیم که آقای هایدگر از نظر ملاق و آیت هرمنوتیک حرف قاضی مطرح نکرده است. او هم در باب هرمنوتیک همان اصل و نقطه ای را مطرح می کند که قبلا مطرح شده بود، یعنی تأویل و تفسیر و کشف معنای پنهان. هرمنوتیک شأنش و رسالتش همین است، از آغاز این بوده و اکنون نیز همین شأن و رسالت را دارد. تنها تحولی که ایشان ایجاد کرد این بود که موضوع تأویل و تفسیر را از آثار انسانی، از پدیده های انسانی به خود انسان سوق داد و هستی انسان را موضوع تأویل و تفسیر قرار داد. گفت وجود انسان وجودی است که هرمنوتیکال، یعنی تأویل گونه و تفسیر گونه است یا تأویل آمیز. فهم وجود انسان بدون تفسیر و تأویل نمی شود. اگر تا کنون متون مکتوب یا آثار غیر مکتوب، آثار هنری، شعری، تاریخی که محصول انسان بود آن را موضوع تفسیر می دانستند، موضوع تأویل می دانستند، ایشان گفت یک قدم بایستی ما در این مسئله به عقب برگردیم و خود هستی انسان را هم از این منظر، یعنی از منظر هرمنوتیکی مطالعه کنیم. خود وجود انسان نیز دارای تفسیر و تأویل است و این از ویژگی های انسان است. سایر موجودات در این عالم وجود و هستیشان این خصوصیت را ندارد که هرمنوتیک درباره آنها وارد عرصه بشود. وجود آنها وجود هرمنوتیکی نیست. چرا اینجوره که فقط وجود انسان از این ویژگی برخورداره که فهمیدنش با تأویل و تفسیر شدنی است؟ تا دست به تأویل نزنیم، به تفسیر نزنیم، انسان را نمیفهمیم، نمیشناسیم. اما سایر موجودات اینطور نیستند. چرا این تفاوت وجود دارد؟ میرسیم به یک مسئله اساسی در تفکر فلسفی آقای هایدگر که عبارت است از اصالت وجود در انسان و اصالت ماهیت در موجودات دیگر. این یک نظریه فلسفی که آقای هایدگر بر اساس موضع اگزیستانسیالیستی که داره، روی کرد اگزیستانسیالیستی که دارد، انسان را وجود می داند. برای انسان ماهیت، ذات و جوهر ثابت قائل نیست. اما بقیه موجودات، چه جمادات، چه نباتات، چه حیوانات غیر از انسان، اینها ماهیت درشون اصالت دارد، یعنی ماهیت ثابت دارد، جوهر ثابتی دارد. علوم و دانشهایی که به طبیعت شناسی مربوط می شود، حالا طبیعت در بعد جمادات یا در بعد نباتات یا حیوانات فرق نمی کنه، دانشهای مربوط به شناخت عالم غیر از انسان تفسیر آلود نیستند، هرمنوتیکی نیستند. کار این علوم و دانشها کسب اطلاعات، جمع آوری آگاهی هایی، اطلاعاتی درباره کار و بار و نسبت این پدیده ها، تعامل پدیده ها بر اساس قانون علیت و معلولیت. یک فیزیکدان، یک شیمیدان، بیاشناس، ستارشناس، حتی یک فیزیولوژیست در مورد انسان هم به لحاظ وجود فیزیکیش یک اطلاعاتی را کسب میکنه نسبت به یک واقعیتی که ماهیت ثابتی دارد، ذات داره، ماهیت داره، ثابته. خواهید گفت این چه حرفیست که های گیر میزند میگوید اینها ماهیت ثابت دارند، جوهر ثابت دارند. پس این همه تحولات در موجودات طبیعی چیه؟ دائما دگرگونی ها، تحولات، رخداد ها، چهار فصل را لااقل ما اگه نگاه بکنیم میبینیم که چقدر دگرگونی در سطحه عالم، در طبیعت رخ میدهد، در عالم نباتات، در عالم جمادات. همه جا ما میبینیم که دگرگونی، تحول، تغییر. چجور آقای هایدگر مدعی است که در مورد این موجودات اونچه که هست ماهیت و ثابت؟ مراد ایشان این است که این رخ تحول ها، دگرگونی ها چارچوب ثابتی دارد، در یک قالب و در یک چارچوب طرح ثابت اینا انجام میشن. تکرار رخدادها، تحولها هست، اما این تحولها، دگرگونیها در واقع تکرار است. مثل اینی که آدم یک حرکت دایره وار از یک نقطه شروع میکنه، دوباره میرسه به اون نقطه، از نو حرکت دوم، حرکت سوم، حرکت چهارم. این به یک نگاه، از یک نگاه دگرگونی تحول است، اما دقت میکنیم میبینیم نه، درجاست، تکرار یک حرکت اولیه است، دوباره مثل اون تکرار میکنه، دوباره تکرار میکنه، همینجوری در جای خودش اونتا دور خودش میگرده. میگن آقا دور خودش میگرده، همین دیگه. این چارچوب ثابتی داره. از فجر تاریخ تا کنون موریانه ها یه جور زندگی داشتند و دارند و علی القاعده خواهند داشت. مورچه ها یه جور زندگی داشته دارند و خواهند داشت. قانون حاکم بر نباتات، همین جور گیاهان، انواع مختلف گیاه، یا در عرصه فیزیک یا در پدیده های شیمیایی، عناصر اینا. بله، انسان به تدریج طبیعت را میشناسد، اونچه که کاهش و افزایش و رشد و تکامل درش ما میبینیم مربوط به خود این موجودات نیست، بلکه مربوط به فاعل شناساست، یعنی انسان. ابژه ها ثابتن، این سوژه ها یا سوژه ها هستن که به لحاظ محدودیت آگاهی آگاهی هاشون به تدریج نسبت به این واقعیت ها افزایش پیدا میکنن، اما خود اینها ثابت هست. این میشه اصالت ماهیت. اینها یک جوهرها، ساختارها، باختمان، ساختمان، قالب، چارچوب ثابتی داره. همونطوری که عرض کردم رخدادهایی که در اینها شکل میگیره تکراری است، اما در انسان اینطور نیست. انسان ماهیتی ندارد، انسان تنها وجود است. بقیه موجودات نه وجودشون در اختیار خودشون است نه ماهیتشون. بقیه موجودات غیر از انسان نه هستیشان به اراده و اختیار اونها نه ماهیتشان. حالا هر جور شما تفسیر کردید، اگر الهی دیدید میگویید که یک مبدع الهی خدایی اینها را اینطوری طراحی کرده، ایجاد کرده، وجودن ماهیتا جبری بدون به اصطلاح سازندگی، بعد کار خودشون مثل ساعت، ماشینی، تکراری انجام میده. انسان وجودش در اختیار خودش نیست، هستیش در اختیار خودش نیست، هستیش از غیر آمده. حالا غیر را الهی اگر معنا کردیم از مبدا متعالی، اگر هم کسی مادیگرا کسی خب به مواد اولیه برمیگرده، هستیش هستیش. یک فرد از انسان در این که پیدا شد وجده، این در اختیار خودش نبود، وجده، وجده، اما ماهیتش در اختیار خودش. او را وجود میدهند، وجود داده شده. چه وجودی؟ وجودی که انباشته است از قابلیت ها، از استعداد ها، از امکان ها. این استعداد ها، این قابلیت ها، امکان ها می توانند به فعلیت برسند. وقتی که اینها به فعلیت می رسند، چیستی انسان مشخص می شود. او در آغاز وجود است، چیستی ندارد، هستی دارد. چیستیش تابع به فعلیت رسیدن آن قابلیت ها و استعداد هاست. و این استعدادها و قابلیتها و فعلیت یافتن آنها وابسته به اراده انسان، فعالیت انسان، کنش انسان، فهم انسان، ناپذیر خودش. لذا انسان یک موجودی است در حال شدن نه در حال بودن. همه موجودات بود دارند، انسان شد دارد، دائما در حال شدن. ماهیت او چیست الان؟ ببینیم این خود چه می کنه وابسته به خودشه. این فرق اساسی است که آقای هایدگر ما بین وجود انسان و موجودهای دیگر که در عالم حال طبیعت ما اونا رو می شناسیم قائله. اصالت ماهیت در سایر موجودات این معنا اصالت ماهیت که میگیم، حالا این تعریف خودش را داره غیر از اون بحث اصالت وجود ماهیت در فلسفه صدراییه. مقصود این است که در سایر موجودات هم وجودشان معین است هم ماهیتشان معین است. ماهیت و جوهر یک درخت مشخصه. هرچی هم در تاریخ درخت به وجود بیاد تو همین چارچوبه میگرده، دیگه شدن ندارد. فقط یعنی در واقع ظهورها و بروزهای تکراری از یک طرح، این طرح هم دیگه ثابت. و انسان نه، انسان ثابت نیست. انسان ماهیتش را خودش میسازه، ماهیت انسان را به اون نمیدهند، ندادند. طرحی از نظر ماهیت از اول برای او رقم نزده اند که او هم مثل بقیه موجودات تو این طرح حرکت بکنه، بلکه خود اوست که داره این ماهیت ها را، این بچسبه ها را، این اتیکت ها را، این کلاس ها را خودش داره درست میکنه، این ماهیت ها را. این میشه اصالت وجود، یعنی وجود دارد ماهیت مال خودشه. لذا بحث این است که انسان در حال شدنه. فرق ما بین انسان برای موجودات هست. اونا هرمنوتیک نمیخوان، اونا فقط اطلاعات میخوان، کسب اطلاعات. فهم در اونجا مطرح نیست، اونجا آگاهی و دانستن مطرحه. گفتیم ایشان بین دانستن و فهمیدن فرق قائله. دانستن یعنی همون اطلاعات، از قبیل علم حصولی هست، از قبیل علم حصولی که روابط علی و معلولی، زمینه ها، عوامل معده، موانع، شرایط، ناس دیگه. این دانشمندان اون مقوله ها صحبت می کنن، اینا مقوله های اونا. اما حال انسان این طور نیست. اگر قبول کردیم که انسان یک موجودی است که ماهیت او، چیستی او در اختیار اوست، برای اینکه این چیستی خود را بسازد، اولین قدم فهمیدن است. اول باید خودش را بفهمد و این سیر از بدانت هست و بفهمد خودش. از فهمیدن استارت و کلید تعالی و تکامل و رشد و اینجور چیزا حاصل میشه. این در حال پایه است، چالوده است فهمیدن. چی را بفهمید؟ فهمیدن مگه چیه؟ میگه فهمیدن عبارت است از این که در متن زندگی، در متن عمل مواجه میشه انسان با مشکلاتی، با نیازهایی، با مسائلی که پی میبرد که یک قابلیتی و امکانی در او هست که میتواند برای حل این معضل و پاسخ به این نیاز کاری بکنه، دست به کاری بزنه. این انکشاف میشه برات، انکشاف میشه، آشکار میشه. فهمیدن انکشاف، فهمیدن آشکار شدن، فهمیدن پی بردن به چه چیز؟ به اینکه اینجا یک مشکلی، یک نیازی وجود من اینجاست. اینکه میگه آقای دیر مویت دازان، یعنی وجود آنجا، هستی آنجا. این آنجا یعنی چی؟ یعنی وقتی که من درگیر میشم با یک مسئله و معضل در عمل، الان هستی خودم را اینجا میبینم، میتراجب میکنم. اینجا که میبینم یعنی یک موقعیت، یه مشکلی، یک نیازی، معذری، معمایی. خب حالا احساس میکنم، یعنی برام کشف میشه که من یک قابلیتی دارم، امکانی دارم برای اینکه اینا حل بکنم. حالا که من این امکان و قابلیت را پی بردم که دارم، یعنی کشف شد، فهمیدم، به تکاپو وارد میشم. این تکاپوگری، فعالیت، دست به تکاپوگری که بزنم، اون وقت این قابلیت به فعلیت بدل میشه. من دارم میشم، حالا دارم خودم را میسازم، ساخته شدم. خب حالا یک مشکل باش مواجه شدم، یه قابلیت کشف کردم، این رو به فعلیت رسوندم، دوباره از نو فعضا فرقته فمسر فعضا فرقته فمسر. حالا دیگه از آیات من داری استشار میکنم، میخوام بگم که توجه داشته بگید بعضی جاها مطلبه را درست نرم که ما داریم میگیم. تا اینجا به نظر میاد حرفا من حیث المجموع قابل توجهه. حالا کجای کار عیب داره؟ این رو باید دقت کنید. عامل اراده هم یکی از ابزارها، یکی از وسائلی است که در اختیار ما قرار دادند که وقتی که این فهم، یعنی همین انکشاف پی بردن به این قابلیت حاصل شد، میخوایم دست به کنش بزنیم، دست به فعالیت بزنیم، از ارادمون هم استفاده میکنیم. اراده یک ابزاره، یک وسیله است در خدمت این هویت متحول و پویای انسانی. این هویت، این موجود، برای اینکه قابلیت ها استعداد ها را به فعلیت برساند ابزارهای نیاز دارد. یکی هم اراده است، تصمیم میگیره، اراده میکنه. کی اراده میکنه؟ وقتی میفهمه. حالا که میفهمه که مشکل چیه و میفهمه که من یک قابلیتی دارم، یورید و برای حل این مشکل اراده میکنه، به تفکر میپردازه. این هم میشه ابزارها. یعنی دانستن ها نیست، بیهوده نیست آگاهی ها. بله، این کمی که میخواهد به ماهیت خودش عینیت ببخشد، اراده برای عینیت بخشیدن با چی؟ قالب ریزی، تبریزی. اونا رو گفتیم تکراریه، مثل ماشین اوتوماتیکی داره کار میکنه. بله، ولی این هرچ مورچه، مورچه های اول تاریخ، آخر تاریخ هم دورن. این فرقش نزده انسان، ولی انسان ها فرق بخن. انسان ها مثل مورچه نیستن که یه راهی را فقط بلد از کهی بره. اینا راه ها پیدا میکنن. چرا اینجوره؟ برای خاطر اینکه ماهیتش دست خودشه. خودش داره ماهیت طرح قالب را خودش میسازه، خودش داره طراحی میکنه. خودش بسید من فرمم چیه؟ اون فرمش معین. مورچه ها فرم معین داره. آدمیزاد اینجور نیست. لذا قارنشین، جنگل نشین، عصر حجر، عصر شکار، عصر کشاورزی، عصر ماشین، اینا همه عصرهای مختلف دیگه. میبینی چقدر راهکارهای مختلف، روشهای مختلف، قالبها، چیزها، اینا مختلف دیگه. خب حالا اینکه آیا او توانسته به این اندیشه، به این نظریه، به این دیدگاه با چارچوب‌های فلسفی خودش، اصول فلسفی خودش، مبانی خود، عینیت هم ببخشه، واقعا این طرح را به مقصد برسانه این بار را یا نرساند، این مربوط به ارزیابی و نقد نظریه هایدگر می شود. فعلا این ایده هایی که داره مطرح می کند، توصیف می کند، الان در مقام توصیفه که فرق است ما بین انسان و سایر موجودات. و این فرق در کجاست؟ حالا به اصطلاح ایشان، اونها وجود دارن، ماهیت هم دارن، ذات و جوهر ثابت دارن. انسان وجود دارد اما ماهیت ثابتی ندارد. ماهیتش از کجاست شکل میگیره؟ از خودش، خودش میسازه. چیستی؟ چیستی؟ من چیستم؟ من چیستم؟ نه نه نه، یعنی لذا عرض کردم هستی شناسی انسان، اون میشه علم فیزیولوژی، اون میشه اطلاعات، اون مال آلکسیس کارله، مال هایدگر نیست. بحث بدن مثل موجود نباتیه، مثل درخت. بدن شناسی با گیاه شناسی در یک پارت، در یک زمره هستن. سخن آقای هایدگر بدن شناسی نیست. سخن او اینه که میگه اگر جسم انسان را، بدن انسان را شما مطالعه کنید، مثل دانشمندان علوم دیگر میشوید. این اصطلاحا میگن مثلا رشته فیزیولوژی که کار اندام انسان را مشخص میکنه. گوارش ما چجوریه، دستگاه نبض ما چطور کار میکنه، پزشکان از این استفاده میکنن. اما این سخن اینا نیست. سخن این است که من انسان قابلیت‌ها و امکان‌ها و استعدادهایی دارد، این استعدادها و قابلیت‌ها بی‌شماره، اینا را میتونه به فعلیت برساند. وقتی که به فعلیت رساند، اون وقت ماهیت خودش رو داره به مردم می‌نمایاند، نشان می‌دهد من کیستم. من اگر توانستم به این قابلیت‌ها و استعدادها در مسیر زندگی فعلیت ببخشم، به همون مقدار دارم خودم را ماهیت میدهم، چیستیم را دارم در معرض نمایش میگذارم و میسازم. ندارم. بله. بله بله همینطوره. لذا شدن، لذا دائما در حال شدن است، بود نداره، شدنه. به خاطر همین است که حالا ایشان میگوید انسان زمانمند است. خب اولا منشأ غیر از ماهیته. منشأ یعنی علت، منشأ یعنی سبب. آری؟ نه نه ماهیت میدانم نه خیلی شما که میگید منشأش چیه، ببینید مطالب رو باید دقت کرد. آقا چی باعث شده که وجود انسان با سایر موجودات این تفاوت رو داشته باشه؟ چرا اینها وجود شدن؟ آیا یک آفریننده‌ای در پس پرده است که این دو موجود را مختلف طراحی کرده، یکی وجود ماهیتش به هم داده، یکی وجود داده ماهیتش را گفته خودت بساز؟ این میشه منشأ. منشأش کیه؟ مثلا آفریدگار. یا اگر چنانچه کسی به آفریدگار الهی نگاه نکرد، بالاخره یک دقیقه میگه از من نمیدونم، تو اون میگه من بلد نیستم، این سوال رو از من نپرد، من نمیدونم، من میدونم این فرق هست. چی باعث شده است که این فرق به وجود آمده؟ من اطلاعاتی ندارم، بنا نیست من هر سوال شما از من میگم من جواب بدم. که من میگویم هناك فرق بین الانسان و غیره من الموجودات. چی منشه این فرق رو بحث میخواسته باشه؟ من به چی کار دارم؟ من در مقام اینم یک فیلسوفم، انسان را از این که این تفاوت داره مطالعه میکنم. اون وقت میگه میرسم به اینجا که انسان یک خاصیت را فهمیده، فهم میکنه. فهم یعنی چی؟ این وقتی که مواجه میشود با یک مشکل و معضل حضورا در متن زندگی، پی میبره که این مشکل هست، بعدم پی میبره در درونش انکشاف حاصل میشه که من قابلیت حل این مشکل هم دارم. حالا که ایراد فهمیدم به تکاپو میفتم، از اراده هم استفاده میکنم، از دانسته ها هم استفاده میکنم، از در اون دانسته ها اطلاعات به کار می آیند، ابزارند، غیر از فهمیدنم. فهم یه چیزیه که اون وقت از این اطلاعات آگاهی ها استفاده میکنم، از اراده هم استفاده میکنم، از توانمندی، از غریزه، از همه این چیزایی که در وجود من هست استفاده میکنم اینها رو تا چه بکنم؟ تا به فعلیت برسانم. به هر فعلیتی که من رساندم در یک درجه ماهیتم ها رو مشخص شد، اما آخر نشد. مثلا فرض فرمایید، حالا من یک مثال بزنم که از روش اثر بشه. حالا یک بار این فرمایید الله ببینید، من حالا یک مثال عرض کنم که حرف ایشان روشن بشه. مثلا شما فرض کنید که بنده، من مثال رو خودم پیاده کنم، حقیق، خب بچه دوستازاده، شاورزاده در یکی از دهات گلپایگان، چکارم، این وقت میگفتن آقا این چکاره، این چیه؟ بس طلب کشاورزی یا طلبه که نبودیم با کشاورز فرقی بودیم درس میخوان بودیم. خب آیا ایشان مسلم خواهد شد؟ یعنی فیلسوف خواهد شد؟ معلوم نیست. چیستی من؟ معلوم نبود. این چیستی بنده در اختیار خودم. البته یه مواجهه های حاصل شده و همش هم نمیشه بررسی کرد علم و عواملش داره. یه مقداری شاید هم بتونه بفهمم. اون مسئله رخ داد، اون مسئله رخ داد، اینجوری مواجه شدیم، اینو فهمیدیم. خب آمدیم درس حوزه علمیه آیا آقا سیدی آمد ماه رمضان دین ما منزل عموی ما بود. ما علاقه داشتیم به روحانیت و مسجد و منبر و یه چیزا علاقه من بودیم دادیم. نه ما علاقه داریم بیام قوم درس بخوانیم. میشه یه آدرسی به ما بدهید؟ اگر آمدیم ما جایی بلد نیستیم، بچه ای که از این بیت شهر هنوز نرسته بودیم، بایگان خودمون هم بلد نبودیم درست بودیم، قوم بلد. خب ایم نداره، ما در مدرسه مؤمنیه یه حجره داریم. حضرت خود صاحب منزل بود، حجره هم در مدرسه مؤمنیه داریم. آفیس بازم. ما هم طبق آدرس آقا، 300 تومن پوله، حالا اون روز، و یک بخشه نان تنوری محلی. برداشتیم و سوال کنیم ماشین آمد اینجا رو برو پل آهنچی که گاراژ قدیمی بود برو پل آهنچی که ماشین های گل پایگان میامدن اینجا حالا از اون ماشین های قدیمی کذایی و او دارد. خب ما باقشنان رو گذاشتیم اینجا و رفتیم مومنی رو پیدا کردیم که اون چهار مردان گذار سفیدا آقا رو پیدا کردیم خلاص آمد این حوزه که حالا ماهیت ما دیگه تغییر کرد از بچه مثلا محصل و شاور و اینها شد طلبه حالا برچت ما شد طلبه حالا طلبه یکی چی؟ طلبه هم خود چندین ماهیت داره یکی که نیست حالا مقدمات کن طلبه مقدمات این شد یه مرحله بعد مرحله بعدی صدر خان خب حالا صدر بخان چی میشه این آخرش؟ منبری خواهد شد همیشه هست که مدرس خواهد شد، مستقیم خواهد شد، فیلسوف خواهد شد، چه خواهد شد؟ اینا رو همه امکان داره، همه امکان هاست. درست؟ ما کم کم رفتیم پاید احساس کردیم که تو مباحث عقلی کشش و جاذبه بیشتره. هر درسی که استاد دستای عقلیه، همچه سندین، سقیل، تحلیل داره خوشمون میاد. ولی درسایی که فقط گزارش و نقل اینا از خوابمون میگه. یه اون دفعه گوش میکنیم بعد خواب اون میگه توت میگه یعنی فهمیدیم که نه ما اینجا پشت کردیم این حرف هایتی رو بخواهم بگیم فهمید این میگه فهمیدن فهمیدن که یک قابلیتی برای معقول در بنده هست فقط میفهمید خب شوق داده شد به این سمت و دیگه حالا متعالعات و آثار استاد مطهری و هر چی میشد سر پا گاهی با یه رفیق بشت اونم خیلی بحاث بود دو سه ساعت در خانه تو کتاب این فقط سرنوشت دوستان به تحریف بحث کسید چون نمی بحثیدی بقید یه نمی دانستیم فهمیده می دانستیم دانستن اما عشق داشتیم علاقه داشتیم به هر حال آمد و آمد و آمد و تبلیغ می رفتیم ممکن بود بنده از اینکه منبری بشن ما رفت بنده تبلیغ می رفتم ماه محرم، ماه سفر، دعی و سفر، ماه رمضان ساتمون رو می بستیم را بستیم بعد از این حرفا نبستیم تا اینکه یک قضیه رخ داد در زندگی بنده دستم از تبلیغ بسته شد به خاطر اون واقعه اون حادثه اینجا ایشون میگه مواجهه با یک مشکل چیکار باید کرد این علاقه و اشتیاق ذاتی به درس و فلان اینها سوق داده شد به سمت سوی مطالعه کردن و تحقیق در این گیرودار و در این اوضاع احوال پس به تقدیر هم کمک کرد دیگه حالا یه عواملی که در اختیار آدم میتونه ایش کدوم واقعا با استاد آیت الله سبحانی حضرت الله تعالی آشنا شدیم و درس ایشون میرفتیم و چال و فلان و ایشان هم که خب یه سبک که خاصی در شاگرد پروری و تشکیل و اینها داره که واقعا بی نظیره در هر حال باعث شد که این حوزه باز بشه بسردونی بکنیم کم کم آمدیم داره تحلیف کنیم داره جرد و اختیار نوشت کم کم معلوم شد که مثلا ربانی دل پایگانی ماهیه بشینی که مسلمه منطقه در حد جبر و اختیار تغییرات درست استاد سبحانی خب آمد جلوتر ماه و علم الکلام هم نوشت این دیگر سایه استاد خارج شد یه ماهیت دیگری پیدا کرد و ها کده داره هم بمیره جلو تا کجا میره که معلوم نیست، آخر بنیستش که آخر نداره. تا لحظه ای که این نفس میرود و میآید و میشود در این حول فعالیت کرد، حالا همجه را خیلی خاصل کار اینها این ماهیت هایی که هر یک از شما هم حالا به نوبه خودتون رو خودتون پیاده کنید، هر کدوم از شما عزیزان رو خودتون پیاده کنید، هر کسی هم در هر حوزه دیگری وارد فعالیت شده، در فرض کشاورز شده، لازم نیست که همش بحث تئوریک باشه. آقای هایدگر مقولش مقوله دانستنی های حصولی نیست، ای بسا کشاورزی که به فعلیت های خوبی میرسه در زمینه حیات انسانی خودش، یک کسی که مثلا تئوری های فعلیت بعد نمیرسه، آقای های زیاد داره. به هر حال میشود با مثال سخن آقای هایدگر را تبیین کرد که این فرق وجود داره که انسان، حالا شما میگید این برمیگرده به اختیار ما، قبوله، این عنصر اراده است، انسان دارای اختیاره، لذا میتواند مسئول باشه، میتواند تکلیف با تکلیف داشته باشه، همه اینا درست ما اینا هم که ایشون هم که منکر اینها نیست، این فرق هست بالاخره بین انسان و بقیه. حالا آیا همه ی حرفهای ایشون اولا قبول میکنیم؟ یک، آیا آقای هایدگر توانست با مبانی فلسفی خود تا آخر به سوالات در این باره پاسخ بدهد یا نه؟ اینا تو بحث نقد ارزیابیه، بعد به اینا میپردازیم. فعلا اگر اجازه بفرمایید تا این که ما قیله و ما قاله این روشنتر بشه، عجله نکنید، هر چه بتوانید درباره این مطلب تصویری بکنیم، به قدری بتونیم تصویر ارائه بدهیم، این در موضع دفاعی، در موضع پذیرش، این در مقام میتونیم قبول کنیم، اصلا بتوانیم این را قشنگ تصویر کنیم، تبیین بکنیم که اگر خود آقای هایدگر هر مثلا این را تصویر ما را دید و شنید بگه دست مریضات، دست مریضات خوب گفتی، شاید از خود من بهتر گفتی، الان میفهمم که چی میخواستم بگم. این اول ما باید هممان این باشه، نه اینکه از اول حالا هی تشر بزنیم به آقای هایدگر رو هی حمله بهش بکنیم و هی بخوام ضربه بزنیم، حالا اجازه بفرمایید نوبت که اونم میرسه، اول نقال باشیم که از بقال استاد صبحانی میفرمودن، بعد نقال باشیم، نقال اما اول این تصویر کنیم، تصویرم در مقام این که میتونیم خوب تصویر بکنیم بابا هم دیگه از اون میاد. خب ایشون این رو میگه، حالا از اینجا میرسه به یک مطلب، از همینجا که انسان موجودی از سنخ شدن نه از سنخ بودن، ماهیت معین نداره، ماهیتش خودش میسازه، ماهیت هم در حال شدنه، در حال تحوله، به اندازه قابلیت هایی که در انسان هست و بیشمار است ماهیت داره، چیستی انسان با اینا رقم میده، کلید این قابلیت ها را به فعلیت رساندن چی هست، کلید این ماهیت رو بخشید، کلید این ماهیت ها را یافتن چیه، فهمیدن قابلیت ها، یک فهمیدن کشف انکشاف قابلیت ها، یک تبدیل قابلیت به فعلیت رو، ولذا اگر کشف کرد فهمید اما به دلائل را نیفتاد، تلاش نکرد، نه این به فعلیه این ماهیت رو نمیتاد، این فهمیده اما خود را به اصطلاح به ازر ماهیتی به کسی نخواسته، اینجا تلاش هم میخواد دیگه، اول فهمه و بعد تلاش کوششه عزم اینا. خب حالا که این طوریه میگه یه فرق دیگری بین انسان بقیه موجودات هست، بین درخت و آسمان و زمین و آب و آتش و خاک و غیره، اون چیه؟ موجودهای دیگر در زمانند، انسان عین زمان است، دیگه فرق ایشون میگه ها حرف هایدگر، انسان زمانمنده، موجودهای دیگر در زمانند، زمان وعاء اونا، زمان برای موجودهای دیگر مثل یه جامعیه که بر تن میپوشید، شما در میارید یه جامعه دیگر، یک جامعه دیگر، یک جامعه دیگر، مثل یه مثلا مدروفی که ظرفاشو عوض میکنید، مقدار آب توی کاسه، توی لیوان، توی پات، توی ظرفهای مختلف نسبت به زمان دارن، کما اینکه نسبت به مکان دارن موجودهای دیگر. اونا تعلق به زمان دارن، به زمان هست، اما انسان نه، اصلا متنش زمانیه. یعنی چی که انسان متنش زمانیه؟ در چی؟ میگه ها، هویت من و ماهیت من گفتیم ثابت نیست. آتش یه ماهیت ثابت داره، مورچه یک ماهیت ثابت داره، اون ماهیت ثابت یکی زمانهای مختلف زمانش تغییر میکنه. ماهیت ثابت دیگه یک ماهیت ثابتی دارد که این ماهیت ثابت زمان عوض میکنه. مثل اینکه آدم خواهد میکنه از این خونه میره تو اون اتاق، از این اتاق تو اون اتاق، از اون اتاق تو اون اتاق، از این خونه به اون خونه، اینجوری ها. اما انسان چون ماهیتش ثابت نیست، ماهیت سیال تدریجی الحصول، درست؟ این ماهیت تدریجی الحصول در متنش با سه زمان گذشته، حال، آینده، عجیب. با سه زمان گذشته، حال، آینده، عجیبه، تنیده. چرا تنیده؟ چون در هر لحظه ثابت نیستش. متن این وجود و ماهیت این موجود، هویت و بالاخره چیستیش، این دائما در حال تبدل در درون در حقیقت خودش. حالا که در حال تحوله، اگه مربوط به گذشته است، بله گذشته درش نقش داره. این بود الان هم هست اما نمیمانه، پس میشه تو آینده، آینده هم بلافاصله میشه حال، حال هم دوباره میشه گذشته. اگه شما تونستید یه حال و حال نگه دارید، خب میدونم الان این چیه؟ این الان میخواد وارد حال بشه، آینده بشه. خب این زمان حالیه که گذشته داشته، حال داره، دوباره میشه آینده. این مجموعه گذشته و حال آینده یعنی من. اگر بگید من یعنی گذشته میشه ثابت، اما اگر بگید نه من که معلوم نیست من چیم، من آره هنوز من تا مرگم هنوز معلوم نیست آخر چیم، چون چنین است هیچ وقت حالم نیست، همیشه در حال شدن فقط داره. یعنی همیشه ذلی از گذشته، ذلی از حال، ذلی از آینده در این در حالت تعاملند، چون واقعیت این نه حاله، اینجور است دیگه، نه آینده از نه گذشته، یه همیشه داره میشود در حال سیرورت. چون در حال سیرورته، در حال شدنه، متنش یعنی زمانمندی، این زمانه، این زمانه، نفس زمانه. نه اینه که زمان یه چیزی جداست، این را به اون نسبت میرن، ها در درون خودش عینیت با زمانه، این را تحقل دار. تقریبا یک کلمه جا بگم که خیلی معما نشه، هر که آقای هایدگر در این مطلبی که الان عرض کردم، هر که آقای هایدگر در این مطلب مثل هر که صدر المتعلمین است در حرکت جوهری، مثل حرف صدراست در حرکت جوهری، صدرا هم در حرکت جوهری در مقابل مشایی ها که می گفتن جوهر ثابته، اونا اینجور می گفتن دیگه، ابن سینا می گفت جوهر ثابته، منتها حرکت در اعراضه. این جوهر ثابت زمانش تغییر می کنه نسبتش الى متا، مکانش تغییر می کنه نسبتش الى العین، کیفش تغییر میکنه اما خودش ثابته. صدرا گفت نه اینه که شما میگید نیست، اینش تغییره، اصلا این سیلان جوهر این سیلان و تغییره. حالا آقای هایتر این هم رو در انسان داره میزنه، میگه وجود و ماهیت انسان این سیلانه. این حالا این حرف آقای هایتر داشته باشید میشه زمان من، خب اینجا کم کم داره برامون مشکل ساز میشه. تا حال این حرفای هایدگر گفتیم، خب یه حرفای دویا رو یا قبول کردیم یا نکردیم، استکاکی با باورهای ما اعتقادهای ما نداشت. ولی کم کم میتونیم که داره این حرفا مسئله ساز میشه. اگر قبول کنید که انسان هویتش عین زمانمندیه و در نتیجه فهمم که گوهر انسانه یا جلوه برین انسانه، اونم عین زمانمندیه، اینجا اون وقت مشکل داره پیدا میشه. چرا ما تا حال حواسمون نبود هایدگر مثل که برای ما یک خلاصه برنامه حسابی ریخته ها، میخواد بگه فهم ثابت نداره. الله عزت فهم ثابت نداره. چه تا خوب دقت کنید، الان دیگه نمیگم این را، این حرفهای فلسفی، بحثای فیلسوفانه، بحثای هستی شناسانه، اصلا هرمنوتیک فعلا به اون معنای خاص نیست دیگه. اما اینا سه تا سه تا یا چهار تا قیامت هرمنوتیکی داره که ویران میکند تمام مبانی هرمنوتیک سنتی و کلاسی و تمام مبانی این تفکر دینی ما را. ما زباید الله حواسمون جمع باشه. اینم نمیشه که آدم از اول بگه آی که در فلان فلان شده آقای هایدگر اول گفته، بگیم خود کرده گفته، ما چیکار با هایدگر داریم، ما پیگاه به شیخ انصاری هستیم، ما پیگاه به صاحب جواهریم، این که نگفت. اول باید این حرف را خوب گفت بدون ترس و واهمه، پس این که از بعد مرد مردانه نرده را خدا شریف داره بدون اشکنات و الله همینجور از دورا دورا دارم بگه آب پول پدر آقای هایدگر من تو خاصیت چیکار دارم، این جواب نشد. انشاءالله این چهار پیامد را بعد عرض می کنیم و این را به لطف الهی به اذن و عنایت الهی تحلیل خواهیم کرد انشاءالله. صلی الله علیه و سلم. سردار که نزنیم میگیم.